بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و تشکر از بزرگواری که فرمودن و ما رو دعوت کردن در رابطه با موضوع محیط زیست. امروز مزاحمت ایجاد کنیم برای عزیزان و دوستداران و خیرین حوزه بهداشت، محیط زیست و سلامتی. خب اصفهان، استان اصفهان مثل بسیاری دیگر از نقاط کشور ما، اتفاقی که درش افتاده یک موضوع تجربه شده بین‌المللی هست، موضوع توسعه ناپایدار هست، توسعه‌ای که توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های یک سرزمین درش اتفاق نیفتاده. شما رشد رو در بخش صنعت ایجاد کردیم، ما بهتره بگم نگم شما، ما رشد رو در بخش صنعت ایجاد کردیم، رشد رو در بخش کشاورزی ایجاد کردیم، نتیجهش افزایش جمعیت، افزایش مهاجرت، بزرگتر شدن شهرها، ترافیک، تعداد خودروهای بیشتر، آلودگی های بیشتر، فشار بیشتر با محیط زیست، فاضلاب بیشتر، پسماند بیشتر و نتیجهش آلودگی محیط زیست، شکرانه شدن محیط زیست، کم آوردن محیط زیست و آسیب هایی هست که به تبع اون اتفاق میفته. سلامتی مردم تهدید میشه، سلامتی محیط زیست، سلامتی سایر موجودات آسیب میبینه و حتی ماندگاری بناها، ساختمانها، آثار تاریخی، همه اینها تحت تاثیر این اتفاقایی قرار میگیره که خود بشر در واقع اونها رو پدید آورده. وقتی میگیم توسعه ناپایدار و توسعه نامتوازن، یه سری مشخصه هایی داره. شما بیان ببینید در محدوده شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان، یه محدوده بوده که قبلا یک مطالعاتی برای آمایش سرزمین ایران انجام میشه، قبل از انقلاب تصمیم میگیرن، میگن در این محدوده شعاع 50 کیلومتری بنا به چند تا دلیل ما صنعت مستقر نکنیم. یکی این که اولیش همینه که اگه صنعت ما بیاریم توی محدوده بذاریم، این شهری بزرگتر میشه. بزرگتر شدنش مفهومش اینه که اون پشتوانه‌هاش باید از بین بره تا تبدیل به ساختمون بشه، زیبایی‌هاش از بین میره، اون استفاده گردشگری و پتانسیل گردشگری که داره کم کم تحت تاثیر قرار میگیره، آسیب میبینه. بعد موضوعش این بوده که این سرزمین به خاطر اینکه در واقع حاشیه کویر هست، امکان داره تحت در واقع هجوم گرد و غبار محیطی قرار میگیره. اون یه بحث دیگه‌ش این بوده که چون تعداد روزهایی که هوا پایدار میشه یا دما وارونه میشه در این سرزمین زیاده، 270-80 روزه، خب این یعنی اینکه این سرزمین پتانسیل دریافت آلودگی نداره. باد و وارون نیست که شما دود کارخونه ما دود بکنه عرشه خدمت شما و باد این رو منتقل کنه یا بارون این رو بشوره جابجا بکنه. خب همه این عوامل رو گذاشتن کنار هم دیگه، گفتن آقا توی شعاع 50 کیلومتری این شهر ما صنعت استقرار ندیم. الان قریب به 60% 65% صنایع ما داخل همین محدوده ای که قرار بوده صنعت درش مستقر نشه. قریب به 75% جمعیت ما اومد تو همین محدوده ای که قرار بود خیلی پر جمعیت نشه، اون جذابیت خودش رو برای استفاده های دیگری که استفاده های پایدار هم هست اتفاق افتاد. و بدتر از اون صنایع بزرگی مثل ذوب‌آهن، مثل فولاد، مثل پالایشگاه، مثل پتروشیمی، صنایع نفتی 22-23% تولیدات و محصولات نفتی کشور ما تو اصفهان در اتفاق میفته که اصلا نفت نداره. این نفت رو از با لوله برمیداریم میاریم اینجا در واقع پروسش بکنیم و محصولاتش رو میدیم به سایر نقاط کشور و آلودگیش برای ما میمونه. نتیجه این اتفاقات آلودگی هوا بود، آلودگی خاک بود، آلودگی آب بود، افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی ما بود و خشک شدن زاینده رود، که همه ما احساسمون همیشه اینه که زاینده رود پاره ای از وجود ما هست و قسمتی از تاریخ ما، قسمتی از فرهنگ ما. نه تنها تو اصفهان بلکه تو تمام ایران زاینده رود یک نوع محبوبیت خاصی داره. خب این اشاره شده به این که چه اتفاقی افتاد که از آلودگی هوا ما شروع میکنیم، که اصفهان اینقدر در واقع هواش آلوده شده بود. 10,000 تا واحد صنعتی کوچک بزرگ ما داریم، از این حیث اول هستیم تو کشور بعد از جدا شدن تهران و البرز از هم دیگه. تعداد زیادی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور تو استان ما هست، 77 شهرک صنعتی داریم، 14 رسته صنفی آلاینده داخل همین شهر اصفهان داریم، 600 بیش از 640-650 تا معدن و 2000 تا سنگبری داریم و 5 ناحیه که توش آجر سنتی تولید میکنن، آجر سنتی و گچ سنتی به اضافه ریختگری متکی به استفاده از مازوت. این اینها یه گروهی، یه مجموعه هستن که علارغم این که خیلی از نظر اقتصادی، از نظر فن توجیه اقتصادی، از نظر توجیه محیط زیستی، از نظر تخریب هایی که تحمیل میکنن به محیط از در واقع اصلا توجیه ندارن، ولی خب حجمشون و تعدادشون در فاصله بسیار نزدیکی از شهر اصفهان زیاد هست. 500,000 تا خودرو داریم، بیش از 1,000,000 در واقع 500,000 تا موتورسیکلت داریم، بیش از 1,000,000 خودرو تو این شهر تردد میکنه، حدود 1,600 تا اتوبوس داریم، حدود 700 تا مینیبوس داریم. که جالبه براتون روزم من نتای دکتر اینا تو جلسه شورا عرض کردم، 700 تا مینیبوس داریم، یه دونه شمارش زیر 20 ساله، 700 تا یه دونه زیر 20 ساله دیگه. حالا باید کم کم در واقع خودمون بفهمیم که داریم چی بر سر این شهر میاریم. شهر ما از نظر پتانسیل طبیعی در واقع قدرت کمی برای پذیرش آلودگی داره و سرعت باد هم معمولا آرومه، مگر اینکه یه ذره بخواد تکون بخوره، اون موقع دوباره بحث گرد و غبار اون روز رو شاهد هستیم. اون روز که این گرد و غبار تو اصفهان افتاد و برای یه چند ساعتی میانگین ذرات معلق ما تقریبا به 5 برابر استاندارد رسید، به خاطر وزش یه بادی بود با سرعت 14 متر بر ثانیه در شرق اصفهان. حالا حساب کنید اگر این باد سرعتش 30 بشه چه اتفاقی میفته، اگر بخواد 40-45 بشه چه اتفاقی رو ما شاهد خواهیم بود. خب به خاطر اینکه این موضوع آلودگی هوا تبدیل شده بود به یک چالش، یه برنامه تهیه شد که من خیلی از اون در واقع جزئیاتش عبور میکنم. این محدوده ای است که قرار شده اون برنامه درش اجرا بشه. جمعیت و اینها رو گفته درشه خدمت شما و تمرکز همون بحث صنایع و توزیع نامتوازنی که عرض کردم خدمتتون، خود برنامه رو معرفی کرد، اهدافی که دنبال می‌کردیم تو این برنامه، کاهش پایدار آلودگی هوا، کاهش روزهای ناسالم و افزایش روزهای سالم، تعیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه استانی و مدیریت شهری برای دستیابی به هوای سالم و جلب مشارکت مردم برای تحقق این موضوع بوده. ما برای اینکه بتونیم این برنامه رو اجرا بکنیم، تقریبا این سابقه را خدمتتون عرض کنم که انتهای سال 92 این برنامه تصویب شد، با مشارکت محیط زیست و دانشگاه تهیه شده بود. موقعی که ابتدای سال 93 من اومدم استان، نگاه این برنامه که کردیم، این برنامه علارغم اینکه ایراداتی داره ولی خب بهتر از هیچیه. یعنی این فرهنگی که مدیرای ما دارن، هر میان میگن هرچی قبلی ها انجام دادن ایراد داره، اشکال داره، من دانشمندم و باید از اول در واقع این کار را بنویسم، برنامه رو تهیه بکنم، و من واقعیتش بهش پایبند نبودم و گفتم همینی که هست نقص داره، ضعیفم هست، ایرادم داره، ولی ما اجراش میکنیم. و در حین اجرا هر جا تونستیم اشکالش رو رفع میکنیم، هر جاشم نتونستیم حداقل یه برنامه ضعیف بهتر از بی برنامگیه. 4 تا گروه تشکیل دادیم، گروه های کارشناسی مختلف که توی در واقع مسائل نظارت پایش، فرهنگی اجتماعی، منابع آلاینده ثابت و حمل و نقل و ترافیک، سوخت و انرژی، اینا شروع کردن به کار کردن و به طور هفتگی از دستگاهایی که مسئول اجرای این 38 اقدام اساسی که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم تلاش کردن که این کار رو به سرانجام برسونن. جلساتی تشکیل شد. مهمترین اقدامات شو من اشاره میکنم که ما در شهرمون 15 میلیون لیتر مازوت با گوگرد 3% دو تا نیروگاه مصرف میکردن. در شبانه روز 15 میلیون لیتر مازوت، یعنی با همین عدد 3%، بعضا 3-5% هم میگن، شما همون 3%ش حساب بکنین میشه 450 تن فقط گوگرد در شبانه روز. و 450 تن گوگرد یعنی حدود 900 تن SO2، چون دوتا اکسیژن هم میاد بهش میچست وقتی تبدیل به دیوکسید گوگرد میشه، میشه 900 تن SO2. دو تا واحد 900 تن SO2. SO2 گاز ها، یه گاز وقتی این 900 تن اون چقدر باید باشه تا بشه 900 تن، داشتن تزریق میکردن به هوای این شهر. و این در واقع با پیگیری که انجام شد، هم آقای استاندار کمک کردن، حمایت کردن، هم دادستان حمایت کرد. ما این دوتا مشعل پلمب در واقع مازوتشون رو رفتیم پلمب کردیم، حدود هر کدومشون 200-300 تا فقط مشعل داشتن. یه صبح تا شب همکارای ما فقط این در واقع سیم پلمب دور اینا میپیچوندن که این در واقع پلمب بشه، و پلمب شد. الحمدلله شر گوگرد از سر این شهر کم شد. بحث کیفیت سوخت خیلی مهم بود. ما در برهه از زمان به خاطر شرایط بیرون‌المللی که کشور ما باش مواجه شده بود مجبور شدیم سوخت‌های رو تولید کنیم که شبیه بنزین بود، می‌سوخت ولی واقعا بنزین نبود. ترکیبات آروماتیکش و بنزنش بسیار بالاتر از استاندارد، مخصوصاً بنزن به خاطر سرطان‌زاییش و بخش دیگه از آروماتیکا خیلی در واقع حائز اهمیته. غیر از این بحث، برخی فعل و انفعالات شیمیایی که در جو اتفاق می‌افتاد، این در واقع تبدیل به ذرات معلق هم میشد که این هم بازی مصیبت دیگه بود. اگه خاطرتون باشه هوای شهرها خیلی تیره و تار شده بود. خب تو اصفهان موقع ما اومدیم هم اصلا این در واقع مصرف نمیشد، این نوع سوخته که من عرض میکنم، سوخته که داشت توزیع میشد سوخته نزدیک به استاندارد یورو 4 بود، ولی یورو 4 نبود. فشار و پیگیری بالاخره پالایشگاه اصفهان رو مجبور کردیم، علارغم اینکه یه بخشی از خط تولیدش و زنجیره تولیدش که یک کاتالیست خاصی بود ما تحریم شده بودیم، به ما نمیدادن، گفتیم شما باید بنزینی که توزیع میکنیم مشخصاتش یورو 4 باشه. اومدن ناچار شدن رفتن بنزین سوپر وارد میکردن، میآوردن با بنزینی که خودشون تولید میکردن مخلوط میکردن که اون استانداردی که ما میخوایم بهش دست پیدا بکنم. حدود 2-2.5 میلیون لیتر بنزین اینجوری تولید میکردن در روز تو شهر اصفهان پخش شد. برای گازوئیل هم یه همچین فرایندی اتفاق افتاد، اونم حدود 2 میلیون لیتر در شبانه روز گازوئیل یورو 4، که گازوئیل خیلی مهم بود چون گوگرد گازوئیل معمولی ما بین 5,000 تا 7,000 قسمت در میلیون بود، این عدد آوردیم زیر 40، این 7000 شد 40 گوگردی که تو گازوئیل بود. اینم یه اتفاق بزرگی بود. و الان الحمدلله تو حوزه سوخت خدمتتون عرض بکنم، اگرچه هنوز پالایشگاه اصفهان اون خط گوگرد زدایی از گازوئیلش تموم نشده، ولی فقط به خاطر در واقع شاه 50 کیلومتری اصفهان نزدیک 2.7 میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 تولید میکنه و در اختیار قرار میده. بنزین ما هم از بعد از اون کاتالیستر رو خود ایرانی‌ها طراحی کردن ساختن، الان حدود 8 میلیون لیتر بنزینی رو 4 پالایشگاه اسفند تولید میکنه که حدود 3.5 میلیون لیترش تو شهر اصفهان مصرف میشه، بقیهش هم بقیه استانهای کشور رو کمک میکنه. بحث توسعه هم تو نقل عمومی بود و مدیریت ترافیک که اون بعد معدوده زوج و فرد و هر شد نوسازی بخشی از اتوبوسامون، پایش شبانه روزی صنایع بود. همین رو من خدمتتون عرض بکنم، ما 92 شش ماهه را آمار شدن تو ذهن من هست، 92200 خورده مورد مثلا ما در طول 6 ماه کارشناسای ما از صنایع بازدید داشتن. این رقم امسال به 5300-400 مورد رسیده بود، یعنی حدود 4-5 برابر با همون ظرفیت، با همون امکانات، با همون نیروها همکارای ما تو محیط زیست دارن کار میکنن. برخورد قضایی با واحدهای آلاینده تقریبا به همین نسبت افزایش داشته. و بگذاریم در واقع از اقدامات عملکردها، این مقایسه کیفیت هوای شهر اصفهان هست در طول سالهای 92 که ما این برنامه رو شروع کردیم تا 94 که جمع‌بندی شد، حالا بعد 6 ماه هم 7 ماه 8 ماه هم من خدمتتون گزارش میدم. ببینید نمودار اولی در واقع که رنگش قرمز سال 92 هست، اون آبی 93 هست، اون یکی در واقع خردلیه یا سبز 94 هست. اولین ستونا تعداد روزهای سالم هست. ما میبینید روز پاک عملا نداریم چون یه روز بوده سال 92، دیگه این نمودار حرومش نکردن، یه روز هوای پاک داشتیم که اونم آوردن رو روز سالم، شده 108 روز سالم، یعنی 256 روز هوا ناسالم بوده تو شهر اصفهان سال 92. این رقم در سال 93 این 108 روز شده 197 روز، بعد شده 243 روز، یعنی سال 94 ما 243 روز سالم داشتیم، 108 روز ناسالم داشتیم. در واقع نه، ناسالم ها رو این برتر خدمتون عرض می‌کنم، یعنی 108 روز سالم ما شده بود 243 روز. طبیعیه از اون ور باید از تعداد روزهای ناسالم کاسته بشه. روزهای ناسالم ما به چند تا گروه تقسیم میشه: ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم برای عموم مردم، و بسیار ناسالم. بعد از این یه دونه خطرناک هم داریم که اصفهان الحمدلله هنوز تجربه نکرد. خب ناسالم برای گروه های حساس ما 162 روز اومده شده 109 روز، اینجا هم 60 روز در واقع 60 روز کاهش روزای آلوده داشتیم. اتفاق خوب تو ستون ناسالم برای عموم اتفاق افتاده، اون روزایی که هوا یه مقدار تیره و تار میشه شاید آدم به چشم میبینه که هوا آلوده است، 88 روز بوده. این 88 روز توی در واقع سال 94 به 13 روز تقلیل پیدا کرده بود. همون 13 روز هم کلی خلاصه ما رو دعوا کردن رسانه ها و مردم و مؤاخذه کردن که آقا چرا هوا اینجوری میشه، ما قبلا 88 روز بود شده اینقدر، ولی خودمونم قانع نیستیم، اینم باید صفر بشه، اینم باید صفر بشه، تمام ستونای این نمودار از نظر من باید حذف بشه بیاد این ورتر کنار سالم. یه دونه پاک داریم، پاک اضافه بشه و پاک پرش کنه، ولی این وریا همه در واقع مورد تایید نیست. بسیار ناسالم هم 7 روز داشتیم که اونام خوشبختانه 93 و 94 به صفر رسیده. این نمودار تا 11 آبانه، تا این سفر معاون اول محترم رئیس جمهور ما این گزارش رو آماده کرده بودیم، میبینیم که برای اولین بار 6 روز هوای پاک داشتیم ما در سال 95، و اون یک روزی که من عرض کردم دیگه براش یه نمودار چیز نکرده بودن اینجا گذاشتنش، یه روز سال 92 پاک بوده، 6 روز شده. و عرض و خدمت شما در طول 7-8 ماهی که 7 ماه اول سال 54 روز کلن ما سالم داشتیم، که این 54 روز به 184 روز درست میگم، نه 194 روز، 194 روز افزایش پیدا کرده، که اینم باز داره میگه که کیفیت هوای ما تو اصفهان رو به بهبوده. ناسالم این بر ستون این بری نشون میده 25 روز ناسالم برای گروه های حساس داشتیم و 2 روز ناسالم برای عموم. 2 روزش شما حتما به چشم با قاطعیت متوجه شدید که هوا خیلی آلوده هست. اون عرشبت 25 روزش رو بعضی روزاش متوجه شدیم بعضی روزاش متوجه نشدیم. این وضع به چشم مشخص مثلا نمیتونی تشخیص بده واقعا الان سالم یا ناسالم چون خیلی نزدیک میشه به هم. خب وضعیت از هوا بگذاریم بریم سراغ آب. ما در حوزه آبخیز زاینده رود داریم زندگی میکنیم. عرض کردم که بخش عمده از صنعت ما یا بخش عمده از معدن ما یا بخش عمده از جمعیت ما توی حوزه قرار گرفته. اونایش هم که به حوزه توی حوزه مستقر نیست آبشاربشون از حوزه تأمین میشه. بنابراین همه فشار ما رو همیه رودخانه و یه دونه زاینده روده. من برای شما یه خیلی خلاصه و ساده بهتون میگم چه اتفاقی افتاده. ما حدود مثلا 850-860 بین 840 تا 860 میلیون متر مکعب آب تو رودخونه زاینده رود به صورت طبیعی داشتیم. حدود 700 میلیون متر مکعب ما به این رودخونه آب اضافه کردیم شده حدود 1.5 میلیارد 1.5 میلیارد آب. از اون ور اینقدر براش مصرف تعریف کردیم، اینقدر براش مدعی درست کردیم، اینقدر براش چک صادر کردیم، آب فروختیم که امروز اگر ما تونل کورنگ سهمون که هنوز سدش زده نشده هم زده بشه آب را منتقل کنیم توی حوزه بهشت آباد که این همه روش دعوا هست اون رو هم اجرا بکنیم آبش رو منتقل بکنیم به حوزه زاینده رود 200 میلیون متر مکعب پسابی که تولید میشه رو ازش استفاده بکنیم عنوان آب مجدد استفادهش کنیم 300 میلیون متر مکعب هم از آبهای زیرزمینی چاهای فلمنمون که آب شرب ازش استفاده میکنیم اونا هم کار بکنن. این چند تا شرط داره. همه اینا اتفاق بیفته منابع آبمون که دستمونه بذاریم توی دستمون مصرفمونم توی دستمون 400 میلیون متر مکعب آب کم داریم. این بهش میگن شیوه جدیدی از مدیریت کردن منابع. یعنی این همه شرطی که من عرض کردم همش هم انجام بدیم ما باز 400 میلیون بیشتر آب فروختیم. نه هر کس اومده گفته آقا من میخوام آب چا بزنم خب بفرما شما یه چا بزن من میخوام کارخونه بزنم باشه شما هم بزن عرصه آبش تأمین میشه انشاءالله و خدا میکنه بارون میاد تأمین میشه. دلیل این اتفاق چی بوده؟ دلیلش این بوده که توی برهه کوتاهی از زمان ما با ترسالی مواجه بودیم. میزان آبی که توی حوزه تولید میشده از این رقمی که من عرض کردم سرزمینا بالاتر هم میشده. خب اومدن گفتن خب انشاءالله همیشه همینقدر بارون میزنه ما میایم توسعه رو ایجاد میکنیم. ما رشد رو تو صنعت و کشاورزی و دیدید که چقدر کانال کشیدن از این ور تا جرقویی از اون ور تا برخار از این ور تا همه جا بر کانال الان همه خشکن. اون موقع آب بوده فکر میکردن تا کانال میکشیم انشاءالله آب هم میاد نیومده. این خیلی خیلی خلاصه وضع آب توی حوزه آبخیز زاینده از این کمیت. از نظر کیفیت هم من اسلایدر رو دیگه به سرعت عبور میکنم که حالا کشور ما میانگین بارشش تو جهان 1/3 ما عرصه و خدمت شما ایران حدود 250 میلیمتر ما 120 میلیمتر ما دوباره نصف و 1/3 در واقع نسبت به میانگین جهانی آب در اختیار داریم و متاسفانه مدیریت و برنامه‌ریزی که کردیم بسیار مدیریت مشکلداری بوده. این شاخص کیفیت رودخانه زاینده رود در طول سال 94 یه عرصه خدمت شما این قسمت از زیر صد که من نمیدونم چه نشونه اینجا از زیر صد ارشد فدنان شما این رودخونه که شروع میشه کیفیتی که ما داریم در واقع کیفیت خوب و نسبتا خوبه. بعد عرض شد خدمت شما از اصفهان که رد میشه دیگه تبدیل به بد میشه تا انتهای کار که البته اینجا معمولا رودخونه ما خشکه ولی خب چون توش پساب جریان داره تا یه قسمت هایی خب طبیعی کیفیتش بده و بعد در انتهای حوزه در واقع به بسیار بد تبدیل میشه. این عرض شد همین اخیره دوان خرداد ما امساله بازم میبینیم که ما همون آب نسبتاً خوب رو دریافت بکنیم. کیفیت آب توی به خاطر کاهش حجم حتی تو خود مخزن صدم آب نسبتاً خوب شده. هر شبت میاد پایین‌تر متوسط میشه. از اصفهان به بعدم خب بد و نسبتاً بد و هر شبت خدمت شما خیلی بد. این در واقع بر اساس شاخصیه که کیفیت آب‌ها را نشون میده. این افت آب‌های زیرزمینی استان‌های مختلف کشور ما باید سوم یا چهارم باشیم. حالا این اصفهانه حدود 350 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینیمون داریم، یعنی آبی که نداریم رو برداشت می‌کنیم این سفره بره پایین‌تر. استان‌های دیگه‌ای هستن مثل خراسان رضوی، فارس که ارشد خدمت شما و کرمان که اونا دوباره شرایطشون از ما هم بدتره. این نمودار خیلی نمودار غم انگیزی، این وضعیت سطح آبهای زیرزمینی ما هست. تا کی میتونیم ما این ادامه بدیم؟ یعنی این نمودار همه‌شون دیگه دارن به صفر نزدیک میشن و عرض شده خدمت شما این اتفاق خیلی ناگواریه که همین الان هم داره ادامه پیدا میکنه، یعنی هنوز هم ما نتونستیم جلوشو بگیریم. خب نتیجه شمین فرونشستایی هست که میبینیم. این میبینید این سیمانی بوده که دور لوله یه چاه ریخته بوده، چاه نمونه برداری بوده. این سیمان مثلا اینجا زمین بوده، بعد زمین رفته پایین، این سیمان مونده بالا. این همین تو استان خودمونه. این هم آلودگی نیترات تو منابع آب زیرزمینی مونه. متاسفانه تو آبهای زیرزمینی هم آلودگی شدیدی ایجاد کردیم. خیلی از جاهایی که نمونه برداری شده میبینید که نشون میده که غلظت عرصه خدمت شما نیترات بالا است. نیترات ماده بسیار خطرناکی است که تو منابع آبی ما میتونه منشأ بسیاری از بیماری ها بشه. خب این عرشبت سرب هست و روی هست و عرشبت خدمت شما منگنزم. آره این عرشبت خدمت شما نشون میده که اطراف معادن سرب روی با ماه ما آلودگی هست. در کنار در واقع واحدهای صنعتی نظامی ما، سروش بادران، ارشد خدمت شما، درجه آلودگی رو که اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم شاید این یکی ذره بیشتر نشون بده. باشن کنار معدن با ما اطراف ذوب‌آهن شما میتونید ببینید که خاک ما بیشتر از در واقع سایر نقاط آلوده هست. اینا رنگای تیره تیره تر میشه، یعنی آلودگی بیشتره. اون این طرف ها میشه پالاشگاه و تشکیل در واقع مجموعه بختیار دشت ما. این معدن با ما هست، اینم در واقع ذوب‌آهن هست و هر شبت خدمت شما برای این مقدار من ازش عبور بکنم. بله آلودگی خاک هست. اینا مواد خطرناکی هستن. پی‌ای‌اچ ها در واقع آروماتیک های چند حلقه‌ای پایدار هستند. اینا ترکیبات سمی و خطرناک و سرطانزایی هستند. می‌بینید که بخش عرصه خدمت شما جاهایی که در واقع نمونه‌هاش بالاتر از استاندارد بوده رو شما می‌تونید ببینید. اینا ترکیبات خطرناکی هستن نشون میده کجاها در واقع این عددها بالا بوده. ترمینال کاوه، نمیدونم اطراف پمپ بنزینا، زوباهن، آجرپزیا، فرودگاه، نزدیک فرودگاه، کارخونه سیمان، اینا جاهایی بوده که این غلظت این مواد خطرناک بالاتر از حد طبیعی بوده. بگذاریم اینا، هر شبت خدمت شما، این در واقع مواد سرطانزایی هست که هر شبت میبینید در واقع در نزدیکی کارخونه فولاد مبارک اون هم بالاتر از استاندارد بوده. خب کشاورزی ما هم با تولید ذوب‌ها، سموم و عرشبت کود و آلودگی‌های دیگری که ایجاد می‌کنه و متأسفانه کشت محصولات زراعی با پساب به شدت داره عرشبت خدمت شما سلامتی مردم رو تهدید می‌کنه. من خدمتتون عرض بکنم این سال مورد داشتیم که برنج هم با فاضلاب کاشته بودن، یعنی تو شهر ماست. اینا عرشبت خدمت شما متاسفانه واقعیت هایی هست که ما باش مواجه هستیم در این استان و ما اونها رو با علم تحت عنوان آلودگی های محیط زیست میشناسیم. اما چه باید کرد؟ این وضعیت ما همش غم و غصه و عرشبت خدمت شما مشکلات بود. در کنار همه اینها شما اضافه بکنید موضوع گرد و غبار را. ما استانمون نزدیک به یک سوم از مساحتش بیابان است. بیابان اراضی بیابانی و کویری هست، یک سوم مساحتش حدود 3 میلیون هکتار. از این 3 میلیون هکتار حدود 1,100,000 هکتارش کانونهای بحرانی فرسایش بادیه، یعنی از این جاهایی که یه ذره باد میاد بلافاصله غبار میشه. 1,000,000 هکتار ما از اینا تو استانمون داریم. از این 1,000,000 هکتار 250,000-60,000 هکتارش نزدیک اصفهانه، حدود 100,000 هکتارش تو شعاع 50 کیلومتری اصفهانه. یعنی اینطور بهتون میگم اون شعاع 50 کیلومتری رو هر جایشه که خونه و صنعت نگرفتم اراضی مستعد فرسایش بادی و کانون بارانی فرسایش بادیه. این زنگ خطری هست برای شهر اصفهان، برای تمدن ایران توی فلات مرکزی. من بارها عرض کرده بودم اگر بادی با سرعت 15 تا 20 متر بر ثانیه بیاد، اون موقع خواهیم دید که ما وضعمون از خیلی از شهرهایی که شهره شدن بهتر نیست. ما شانس آورده بودیم تا حالا باد نمی اومد توی عرشبت، بادای شدید در واقع از سمت شرق نداشتیم. همین چند روز پیش خوشبختانه هم در بهترین موقعیت، ما به نور رئیس جمهور تو استان بود، رئیس سازمان محیط زیست هم بود، وزرای نیرو و کشاورزی و عرشبت خدمت شما، هر کسی که میتونست دستی برای آتش داشته باشه همه بودن، همه خاکم رو عرشبت خدمت شما، جایی که نه مستقر بودن. تو این ورزشگاه چنان خاکی شد که همه عرشبت خدمت شما دنبال این میگشتن که این برنامه زودتر تموم بشه و محیط ترک میکنن. این اتفاق اگر ما جلوش نگیریم، اگه براش فکر نکنیم، اگه براش برنامه نداشته باشیم، تمدن ما رو نابود خواهد کرد. بی آبی، خشکسالی، بی آبی، کمبود منابع آب و بیابانزایی در کنار آلودگی آب، خاک و هوا، این 3-4 تا مجموعه میتونن واقعا تمدن رو تو کشور ما تهدید بکنن، مخصوصا تو محیط شکننده مثل محیط در واقع مناطق مرکزی ایران که به خاطر ظرفیت تولید پایینش، به خاطر تنوع زیستی که پایین تر از بقیه نقاط قرار میگیره، به خاطر محدودیت های اکولوژیکی آسیب پذیری بسیار زیادی داره و میتونه واقعا ویرانگر عمل بکنه. کاری که باید اتفاق بیفته توی این حوزه ها، من تو هر کدومش بخوام به یکی دو تا جمله عرض بکنم، در موضوع آلودگی هوا یه مقداری مسئولیت پذیری در بخش‌های مختلف جامعه باید افزایش پیدا بکنه. دولت باید سرمایه‌گذاری بکنه، ولی یه اشکالی ماها داریم، همه ما فکر میکنیم باید دولت بالاخره. البته شما این تفکر رو ندارین، شما که خیر هستید تو کار خیری کار میکنه این اعتقاد رو نداره که دولت باید یه کاری انجام بده، ولی یه مشکلی تو مملکت ما وجود داره، فکر میکنه همه کار رو باید دولت انجام بده. همه ما صبح سوار ماشینمون میشیم، میخوام بیام سر کار، کدوممون یه ماشین برمیداریم میایم و هر سرات خدمات عمومی استفاده نمیکنیم، از اون ور میگیم دولت خدمات نمیده، سرویس خوب نذاشته برای ما، از اون ورم هر سر خدمت شما از خودروی تک‌سرنشین استفاده میکنیم، آلودگی هوا. اونی که کارخونه داره میگه من دارم نون مثلا 50 نفر و 100 نفر 200 نفر رو میدم، محیط زیست میاد میگه چرا دود میکنی، در کارخونه هم قاب بنده، اونم یه جور دیگه به مسئله نگاه میکنه. هر شب خدمت شما اونی که مسئوله، اونی که نماینده هست میاد میگه چرا هر شب اشتغال یه دیر از بین بردین، اینا به من میخوان رأی بدن، شما حق نداری بری کارخونه شو ببندی. هر شب داستان ها داریم ما توی این مملکت. توی کارخونه جات گچ من برای شما مثال بزنم، ما تو کشور هیچ جا تولید گچ خاک سنتی نداریم غیر از اصفهان. یه دونش تو سال 82 من اهل استان فارسم، 82 81 تو شیراز یه دونه ما داشتیم سمت جاده سپیدان. اون موقع همه دستگاه جلسه میگرفتن اونو تعطیل بکنیم، این سنتی عرصه و خدمت شما دود داره و گرد خاک داره و اینو تعطیلش بکنیم. اما از اینا حدود 140-50 تاش همین نزدیک شهر اصفهان داشت کار میکرد و بدتر از اون. حالا اون معدنش کوهی بود، توی سطح کوچیکی معدن سنگ گچ رو برمیداشت میآورد، سنتی میپخت، گچ تولید میکرد. تو اصفهان معدن گچ ما سطحیه، یعنی تو همین بیابونای شرق یه 20 سان خاک تثبیت شده ما داریم، دقت بکنید یه سنگ ریزهای سیاه رنگ ریزی مثل ریگ پاشی شده توی بیابونا، اینو به صورت طبیعی تثبیت شده، تا یه حدودی تثبیت شده، یعنی دیگه باد بزنه این بلند نمیشه بیاد، یه قسمتایش ممکنه جا به جا بشه. این رو میان میزنن کنار 20 سانت بزنن کنار، یه نیم متر 30 سانتی متر تا نیم متر گچ هست که با خاک قاطیه، یه گچ قرمز رنگیه، اونو برداشت میکنن، این بقیهشو میذارن همینجور میمونه دیگه، تموم شد دیگه کاری باش ندارن، میرن اونورتر دوباره همین پروسه رو تکرار میکنن، خاک سطحی رو میذارن کنار، یه ذره گچ بر میدارن راه میکنن میرن. متر به متر این سرزمین تبدیل میشه به کانون بحرانی فرسایش بادی، با کوچکترین بادی چنان گرد و غباری از این محیط بلند میشه که اصلا اون نزدیکی شما نمیتونید بمونید. بعد میاد توی کارخونه سنتی که نه فیلتر داره نه هر شبه خدمت شما بک فیلتر داره نه هیچی، تبدیل میشه به گچ سنتی. اونجا هم هر کدومش میگن به ازای هر شبانه روز نزدیک یه تن گرد و خاک میده به هوا. خب این اسمش تولیده، اسمش فعالیت اقتصادیه، نمیدونم هر چی میخوای اسمشو بذاریم. ما رفتیم اینو تعطیل کردیم، رفتیم از سال گذشته شروع کردیم، از دادستان دستور گرفتیم اینا رو یکی یکی پلمب کردیم، چنان فشاری رو متحمل شدیم برای حفظ این صنعتی که داشت سرزمین ما رو نابود میکرد. سرزمین ما رو داشت نابود میکرد، من چه گرد و غبار که دولت داره میره هکتاری میلیون ها تومن میده احیا بکنه، این از این ور داشت تولید میکرد، اون از اون ور منابع طبیعی ما باید بره اینا رو دوباره خاک بیاره بریز روش، خاکش رو عوض کنه، گیاه بکاره، آب بده، نمیدونم چند سال آب بده تا این دوباره بشه همون اولی. برای همین باور کنید نماینده مجلس ما چنان بلوای سر ما در آورده بود که من میرم خودم جلو استاندار سخنرانی میکنم، فکر میکنم ایرانی غیر از افغانی ها ما بازنشسته هاشون و افغانی ها شو که از توش در آوردیم فکر میکنم 60-70 نفر بیشتر اشتغال نداشت. برای این خیلی فشار متحمل شدیم، بنابراین فکر میکنم همه ما باید توی این حوزه کمک میکنیم که اگر ما میخوایم یه محیط زیست سالم داشته باشیم برای زندگی باید از بعضی از این چیزا بگذریم. تو حوزه آب خدمت آقای حاجه بودیم دیروز جای جلسه بودیم من دیگه، من عرض کردم که باید فکر کنیم که دولت ما در حوزه مدیریت آب مثل یه آدمی میمونه که ورشکسته شده. آقا چک داده آب نداره، آب فروخته آب نداره. اینو ما باید بیان بشینیم با هم دیگه دو سر یه میز و بگیم خب همون رفتاری که با یه آدمی که ورشکسته شده میکنن، یا شما که آب کلن اینقدر حجم دارید، پس هر کدوم از ما یه بخشی از سهممونو نمیخوایم، با هم تعامل میکنیم، چکای همه رو پاس کنیم بریم و بعد بیایم منابعمون رو مدیریت بکنیم، مصرفمون رو مدیریت بکنیم. الان هم تو صنعت ما، هم تو کشاورزی ما، هم تو مصارف خانگی ما، هم تو مدیریت شهری ما آب بسیار بسیار، هر کدومش شما بخواید دست بذارید کمتر از 3 برابر استاندارد جهانی نیست. هر کدومش بخواید دست بذارید بگو تو مصرف آب، تو مصرف هر شبه خدمت شما انرژی، این وضعیت باید مدیریت بشه. ما باید عقب نشینی بکنیم، سهممون رو کم بکنیم، عقب نشینی بکنیم، دنبال راه بگردیم برای کاهش مصرفمون تا موفق بشیم. در حوزه آلودگی ها هم خب طبیعیه، یه جاهای آلوده شده. خیلی تو محیط زیست وقتی خاک آلوده میشه کارش نمیشه کرد، یا باید خاک جابجا کنیم ببری یه جایی دفنش بکنی، یا باید بمونی تا آروم آروم خود طبیعت این رو هر شبه خدمت شما هضم بکنه در خودش. بنابراین از اون باید بگذاریم، بیایم آب، حتی آبهای زیرزمینی هم اینجوریه. تو منطقه بختیاردشت چه زمانی این صنایع اونجا نشت کردن، هنوزم گاهی وقتا از چاهای معدن گازوئیل در میاد. 1000 تا جلسه ما گرفتیم آخرش چیکار میشه کرد؟ این آب زیرزمینی اون زیر زمین آلوده شده، واقعا کارش نمیشه کرد، نباید گذاشت آلوده بشه. وقتی شد و تعاملش بکنید تا بگذره. اما آبهای سطحی رو بهش مدیریت کرد، حداقل نمیشه اجازه داد آلودگی جدید به اینا تحمیل بشه. میشه این کار رو کرد که آب تصفیه خونه بزنیم برای خونه ها، تصفیه خونه بذاریم برای منابع خانگی، برای منابع صنعتیمون، برای خدماتی ها، و این پساب رو تصفیه کنیم، ازش استفاده بکنیم دوباره، مثل کاری که همه دنیا میکنن. ما هیچ کدوم از تصفیه خونه های شهرمون هنوز به استاندارد نرسیده شد. 2 دونه تصفیه خونه فکر میکنم تو کل استان ما داریم که خروجی هاش مهندس تایید میکنه، بقیهشون بالاخره یه جاش میلنگه. اینا هر سر خدمت شما مسائلیه که ما باید بریم رفع بکنیم. و اما یه توصیه هم برای شما، چون دیگه کم کم دارن صبحونه رو میارن، منم چشم پس کمتر بگم کمتر سوال بکن یا بیشتر بگم هر سر خدمت شما. اما یه خواهش از عزیزانی که تو حوزه خیر دارن کار میکنن، برای اولین بار امسال ما موضوع خیر و محیط زیست رو تجربه کردیم. پارک ملی کلاغازی رو عمدتاً میشناسید. ما یکی از وظایفمون غیر از این مسائلی که خدمتتون عرض کردم، حفاظت از تنوع زیستی برای نسل‌های آینده، برای استفاده و بهره‌برداری پایدار ازش. 10% از خاک این استان در قالب مناطق رسمی و 10% دیگرش در قالب مناطق شکار ممنوع، مجموعاً 20% محیط زیست درش حفاظت انجام بده که کسی شکار نکنه. یعنی ما اونجا نیرو داریم، آدم داریم مستقرا تو 20% خاکمون، و وظیفه‌مون هم اینه که حیات وحش و تنوع زیستی، پوشش گیاهی، اینها رو حفظ بکنیم که نسل‌های آتی هم بدونن مثلا اگه آهو بوده در گذشته اصلا آهو چه شکلی بوده تو ایران، یا بعد میشه ازش استفاده و بهره‌برداری پایدار کرد مثل کاری که همه دنیا میکنن. اقتصاد چند تا کشور تو دنیا به حیات وحش متکیه، به گردشگری متکی به حیات وحش. اینم در واقع ظرفیتی که باید ازش استفاده بکنیم. تو پارک ملی کلاغازی تو 3 سال اخیر ما بارندگیمون به حداقل رسید، به نحوی که حتی در دیروز هم من اونجا بودم، پریروز بود، اشتباه نکنید، پریروز بود، پنجشنبه تا شب اونجا بودیم، این بوته های چند ساله گون هم خشک شده، یعنی گون یکی های مقاوم اونم حتی خشک شده بود در سرای خدمت شما و حیات وحش به شدت در مضیقه بود. حدود 4-5 هزار تا هم حیات وحش اونجا داره منطقه آهوا، به خاطر گرسنگی به قول معروف به این مزارع حاشیه منطقه میرفتن برای چریدن و ارشاد خدمت شما علف خوردن و شکمشون رو سیر بکنن، اینا هم به دزدی رو آورده بودن. مردم دو تا اتفاق افتاد، یکی اینکه یه تعدادی از این کشاورزا اصلا کاری به آهوها نداشتن، گفتن اینا بیان سهمشون رو بخورن برن، ما بالاخره خدا به ما میده این قدر که بتونیم در واقع زندگیمونو بچرخونیم، اینا از گشنگی های تلف نشن. این اتفاق بود تو همه اطراف همین منطقه تو اصفهان و یه عده هم پیدا شده بودن و علوفه تأمین میکردن، قریب به حدود بیش از 100 تن علوفه در طول همین 7-8 ماه گذشته، چون از عید دیگه اینا دنبال علوفه میگشتن، اصلا بهار ما نداشتیم تو منطقه. همین خیرین دوستداران و محیط زیست تأمین کردن، خورد خورد بردن تو منطقه. ما سرشماره که کردیم فکر میکردم که مثلا خودم پیشبینی می بود که توی بحران ما حداقل 30 و حد اکثر 50-60% جمعیتمون رو باید از دست بدیم توی بحران خشکسالی، به این که مهاجرت میکردن، نه که همشن تلف بشه، حیوان گرسنه‌اش که سرش میذاره میره دیگه. جمعیت حیات وحش ما نه تنها کاهش پیدا نکرده بود، بلکه یه مقدار جزئی هم افزایش پیدا کرده. این اصلا گفتن این همت مردمه، والا ما ها که دیگه نمی‌تونستیم، که به ما یه مقدار پول داده بودن توش نوشته بودن فقط برای تامین آب، اصلا علوفه نمیتونستیم بخریم، بگذاریم که حالا ما خریدیم باید بریم بعدا جواب بدیم. ولی این حضور مردم این مشکل رو حل کرد. نمیخوام بگم حتما توی حوزه، ولی حتی تو حوزه سلامت و محیط زیست که کار شما ها هست میتونید منشه اثرهای مفید باشین. خیلی ها کمبودها و نواقصی که دستگاه دولتی دارند کمک بکنیم برای رفعشون، برای پر کردن این چاله ها. من برای شما این مثال بزنم، همین گرد و خاک موز که انجام شده بود، من به همکاران گفتم که میزان ذرات معلق ما چقدر، گفتن اینقدر. شاخص کیفیت هوا میشه ناسالم برای گروه های حساس، گفتم اصلا امکان نداره. شما از رو کدوم شاخص داری میگی؟ کدوم رو اندازه گیری میکنی؟ ذرات معلق 10 میکرون اندازه گیری میکنی یا 2.5 میکرون؟ گفت نه ما طبق معمول 2.5 میکرون اندازه گیری میکنیم. گفتم امروز 10 میکرونه. این سرعت باد در واقع دانه های درشتری را آورده تو شهر، شما باید 10 میکرون اندازه گیری بکنیم. گفتن که ما چون دستگاه همون یه دونه هست، این یه دونه هم میتونه 2.5 اندازه گیری بکنه هم 10. ما چون همیشه با 2.5 مشکل داریم، پرابی که روش نصب کردیم، اون تجهیزاتی که روش نصب کردیم مال 2.5ه. البته 2.5 خیلی خطرناکتر از 10 است. حالا در خدمتتون عرض بکنم چرا حساسیت ما رو اونه. 2.5 میکرون خیلی کمتر از 2.5 میکرون خیلی خطرناکه. اینا 10 میکرون نداشتن از اندازه گیری بکنن. یه ایستگاه پیدا شد، شاخص زدن، برای 2-3 ساعت عدد ما تا 5 برابر استاندارد رفته بود. خب این دلیلش اینه که محیط زیست ما امکانات نداره. میشه توی حوزه ها کمک کرد، میشه هر سر خدمت شما سرمایه گذاری کرد، پیشگیری بکنیم از بیمار شدن مردم. ما یکی از کارهایی که میکنیم هر که مریض میشه میریم کمکش میکنیم. باید به نظر من یه بخشی از انرژیمون رو بذاریم روی اینکه مردم رو نذاریم مریض بشن. چه اشکال داره مثلا یه آدمی که وضع مالیش خوبه بیاد 2 تا کارخونه آجر رو بخره ببنده؟ اصلا بگه آقا نمیخوام کار بکنیم، هم اون ضرر نکرده، هم این درس و خدمت شما کار خیر انجام داده و باعث جلوگیری از بیماری و هر شاید مشکلات برای مردم شد. اداره مجموعه استان ما حالا دگم فلان اداره تجهیزات برای اندازه‌گیری سموم باقی مانده تو فضایی که میاد تو شهر نداشته، همین چند وقت پیش هم نداشتم. نمیدونم گذاشتین آخرش یا نه. خریدم. خب این حوزه یه که میشه توش عمل کرد، میشه کمک کرد و تأمین کرد که این ضعف این نقیصه رفع بشه. بازم از حوصله که به خرج دارین تشکر میکنم.